أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
یکی از مباحث عمده‌ای که در بحث مکاسب محرمه مطرح می‌شود، بحث اجرت بر واجبات است. در کلمات قدما به این شکل عام مطرح شده که گرفتن اجرت در مقابل انجام واجبات حرام است و کسی که به این عنوان پولی بگیرد این پول رو مالک نمی شود. این یک عنوان مستقلی است. در قسمت‌های سابق تا به حال 4 عنوان از عناوین مکاسب محرمه شمرده شد. مثلا گفتم معاملات اعیان نجسه، ما لا ينتفع به فی الحلال، یا چیزهایی که اون عمل اعمال خودش حرامه، اینا رو هر کدام تحت یک عنوان شمرده. و در این قسمت 3/4 بود که مواردی 28 مورد به عنوان مصادیق شمرده شد، ولی این بحث اجرت بر واجبات خودش این بحث مستقله. گفته شده است لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب. به این تعبیر در کلمات قدما هست، بلکه بعضیا ادعای اجماع هم برش کردن، گفتن مسئله اجماعی. البته می دانیم که واجب تقسیماتی داره، اقسامی داره. واجب گاهی واجب تعبدی است و گاهی توسلی. واجب تعبدی اون است که قصد قربت و اخلاص درش لزوم دارد، یعنی باید برای خدا آورده بشود و اگر به این قصد نباشه فاسدون باطلون انجام نشده. و واجب توسلی آن است که نه، قصد اخلاص و قربت درش لازم نیست، ولذا حتی اگر غفلتن هم بیاورد کفایت میکنه. فرض کنید واجب از شستن لباسش نجس شده، باید بشوید، حالا اگر تصادفاً تو آبم انداخت و شستشو شد، قصد شستنم نداشت، انجام شده، واجبش آمد. یک تقسیم پس وجوب تعبدی و توسلی. از نظر دیگر باز واجب تقسیم می شود به واجب عینی و واجب کفایی. گاهی چیزی واجب است بر مکلف خاص، هر مکلفی معیناً بر خودش واجبه، و گاهی یک عمل واجب است بر یکی از مردم یا عده‌ای از مردم، به طوری که اگر بعضی انجام دادند از دیگران ساقط می شود. نماز، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا بر هر کسی به طور عینی واجبه، اما مثلا دفن میت واجب علی المسلمین به نحو کفایی، به طوری که اگر کسی انجام داد از دیگران ثابت میشه. یا قضاء بین الناس، قضاوت بین متنازعین، بر کسی که اهلیت قضاوت و شرایطش رو داشته باشد واجبون به طور کفایی، به طوری که اگر یکی انجام داد به قدر کافی بود از دیگران ساقط میشه. حالا این مطلب که میگید اخذ الاجرت علی الواجب حرام، آیا در یک قسم خاصی از این اقسام یا در تمام این اقسام؟ اون چی که در کلمات قدما مطرح شده و مورد اجماع هم ادعا شده این است که در تمام اقسامش اخذ اجرت حرام بوده باشد. و به عبارت دیگر وجوب، صفت وجوب روی هر فعلی که آمد و این فعل شد واجب، صفت وجوب مانعیت از اجرت داشته باشه و دیگه نگذاره که بشه اجرت گرفت، حرام بشه اجرت گرفت. و باز برای توجه بیشتر به محل بحث هر عملی بما انه واجبون بگیم یحرم اخذ الاجرت علیه، به طوری که اگر مستحب بود جایز بود اشکالی نداشت، اما چون واجب شده حرام. عنوان وجوب مانع از اخذ اجرت بوده باشد و محرم باشه، این در کلمات فقها واقع شد و این است که باید دنبال دلیلش بگردیم ببینیم آیا دلیل روشنی بر این مطلب داری و این مطلب مورد ادعا رو می شود اثبات کرد یا نه از نظر دلیل لنگیم و احیانا باید تفصیلاتی بدیم در مسئله. مرحوم شیخ در ابتدای بحث دو تا بحث رو عنوان می کند به شکل این که این دو بحث دخالت در مسئله نداره ولو بسیاری از اشخاص دخالت داده اند. دو مطلب این است که اینی که ما میگیم لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب و اینجا مورد بحث قرار میدیم، دقیقاً دنبال این جهت هستیم که وجوب صفت واجب بودن باعث بشه که جلوی اخذ اجرت رو بگیره و نشه اجیر شد، نشه پول گرفت. اما اگر در یک موردی، حالا در واجب باشه یا در غیر واجب، از جهات دیگر موانعی است برای عدم جواز اخذ الاجره، اون خارج از بحث ماست. گاهی اوقات کسانی که این بحث واجب رو مطرح کردن یه ادله ای ذکر کردن که وقتی اون ادله رو لحاظ میکنیم و دقت میکنیم میبینیم اون ربطی به واجب بودن و نبودن نداره، از یه حیث دیگری اشکالی است در بعضی از موارد مسئله. اونها رو نباید به پای حساب این بحث گذاشت. اینجا باید دنبال دلیلی گشت که دلالت بکند بر اینکه چیزی که واجب شد صرفاً از این نظر که واجب است دیگه نمیشه اجرت برش گره. اما اگر از یه جهات دیگر اشکالاتی گاهی در بعضی از موارد هست که او دخیل واجب بودن برش دخالتی نداره، مستحبم بود همینطور بود یا مباهم بود همون اشکالو داشت، او رو نباید بیاید قاطیه با این مسئله بکنه. از این موارد یکی اینه. بعضی ها آمدن گفتن در بحث اخذ اجرت بر واجب نمی شود اجرت گرفت بر واجب، چون واجب به عهده منه و من وقتی واجب خودم رو انجام بدم اینکه منفعتی به کسی نمی رسید. و یکی از شرایط صحت اجاره در باب خودش گفته شده در باب اجاره، اگر کسی میخواد دیگری رو اجیر بکنه، این است که اون کاری که روش عقد اجاره بسته میشه یه منفعتی نتیجهی برای من بیاورد تا من بتونم مزد بدم به دیگری که این کار رو برام انجام بده. اما اگر برای من منفعتی نباشه، منفعت فقط برای خود اون شخص انجام دهنده باشه، پول از من بگیره برای چی؟ در مقابل چی؟ چی به من میده که از من پول بگیره؟ این اجاره باطله. هرچند من بگم آقا من دلم میخواد این پولو بدم، دل بخواهی نیست. عقد اجاره باید روی یک منفعتی واقع بشود، منفعتی عائد به شخص اجیر کننده، مستأجر یعنی شخص اجیر کننده. گفتن چون در واجب اگر کسی بیاد منو اجیر کنه که نماز ظهرمو بخونم، خب نماز ظهر که خوندم منفعتش برای خودمه، به او که چیزی نمیرسه، پس بنابراین اجاره گرفتن و اجیر شدن برای او درست نیست و حرامه و باطله. مطلب درست، مطلب از این نظر در بعضی از موارد درست، اما این ربطی به بحث واجب بودن و نبودن نداره. هر عملی که خواسته باشه مورد اجاره قرار بگیرد، سوا این که واجب باشه یا مستحب باشه یا مباح باشه یا هر چی میخواد باشه، هر عملی میبایستی درش منفعتی باشد عائد به مستأجر تا اجاره بشه درست. و اگر منفعت بر اون نداشته باشه اجاره درست نیست ولو واجبم نباشه. پس این مسئله ربطی به بحث واجب بودن و نبودن نداره، نمیشه این رو به عنوان بحث اجرت بر واجبات دلیل آورد. علاوه بر این که در واجبات همه جا این علت هم تازه نمیاد، همین علتی که ربطی به واجب بودنش نداره ها تازه در همه واجبات نمیاد. در بعضی از واجبات هست که نفعش عائده به دیگری میشه. وقتی من میتی را که واجب است دفنش کفاییم، در من واجبه بر زید، واجبه بر عمرو، واجبه بر همه واجبه این کار رو بکنن ولو به نحوه کفایی، وقتی من این کار رو به عهده گرفتم، الان منفعتش که عائد دیگری شد که میگه آه خیالمون راحت شد، واجب از دوش ما برداشته شد، ما نباید دستمون رو آستین بالا بزنیم و مرد شوری بکنیم و دفن میت بکنیم مثلا. بله پس منفعت عائدی به دیگری شد، ولی در این حال میخوایم بگیم مثلا لا یجوز اخذ اجرت علی. و چه بسا در مستحبات یا مباحات، همین عمل اگر مستحب باشه، نماز ظهر مستحب نه، نافله ظهر هم نفعش به دیگری عائد نمیشه، ولی شما اونجا نمیگید لا یجوز اخذ اجرت علی، میگه لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب. پس یه دلیلی دنبالش بگردید که مربوط به واجب بودنش میشه، واجب بودن مانع از اجرت بشه، نه یه خصوصیات دیگر. خیلی شرایط در باب اجاره هست که البته در همین واجبی هم که میخواد اجیر بشه اون شرایط هم باید لحاظ بکنی. شخصی که اجیر میشه باید سفیه نباشه، مثلا عاقل باشه، مجنون نباشه، یا اون پولی که میخوای اجیرش بکنی باید مال خودت باشه، مال دیگری نباشه، با همه این شرایطش این ربطی به واجب بودن و نبودن نداره. این یک. بله در این موارد بعضی جاها هست که نفعی عائده به مستاجر نمیشه و اجاره از این نظر باطله، ولی نه به معنی واجب، بلکه از نظر این است که نفعی عائده مستاجر نمیشه و او ربطی به واجب بودن و نبودنش نداره. مطلب دوم که مطلب عمده است اینه، بعضی از این راه گفتن در باب واجبات اگر اخذ اجرت کند دیگه نیت قربتش به هم میخوره، قصد اخلاصش به هم میخوره، و چون قصد اخلاصش به هم میخوره نمیتونه عمل رو صحیح بیاره، عملی صحیحه که با قصد قربت بیاد، اگه با قصد قربت نیاد میشه باطل. پس خود پول گرفتن باعث میشه که این عمل را دیگه نتونه صحیحا انجام بده، پس قدرت بر تحویل عمل مورد اجاره ندارد. اگر شما اجیر بشی پولی بگیری برای اینکه بپری در هوا، 100 متر تو هوا بپری، این اجاره باطله، برای اینکه قدرت بر این عمل نداری. عملی رو میتونی اجیرش بشی که قدرت بر اتیانش داشته باشی. حالا اگر اجیر بشی که نماز ظهر بخونی، دیگه نمیتونی نماز ظهر بخونی، برای اینکه میشه نماز ظهرت بر خاطر پول. نماز ظهری که بر خاطر پول باشه باطله، پس این نماز ظهر رو دیگه نمیتونی اتیان کنی. خود این اجاره باعث میشه که قدرت از اتیان این عمل سلب بشه و بنابراین اجارت درست نیست. مرحوم شیخ میفرماید این حرف رو ممکنه فی الجمله حالا بپذیری، ولی علا فرض پذیرش که چنین مطلبی درست باشه و اگر اجرت گرفتم دیگه قصد قربت نشه، دیگه نیت اخلاص نیاد، آیا این باعث میشه که اینو دلیل قرار بدیم پس اخذ اجرت بر واجبات حرام یا نه؟ این از این نظر شد که دیگه لا یمکن له اتیان مستأجر له، چون امکان و قدرت نداره. در سایر اجاره ها هم امکان و قدرت شرط، اختصاص به واجبات نداره. یکی از شرایط اجاره این است که الیکون مورد اجاره مقدورن له، مورد قدرت باشه. اگه مورد قدرت نیست و خارج از قدرت میشه باطله. تمام اجاره ها همینطوره، ربطی به واجب بودن نبودن نداره. بله آقا چی؟ صد متر من گفتم بابا جان یه متر بپرد عجیب بشون بپرد برای یه متر اشکال نداره صد متر مورد بحث حالا بنابراین اینی که طرح میکنی مسئله هست در بعضی از موارد مورد بحث قرار میگیره ولی که این نمیتونه دلیل برای این مطلب باشه که لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب نه کلیتاً بگو لا یجوز اخذ الاجرت بر ما لا یقدر تحویل او علاوه بر این که این دلیل اولا از یک طرف مخصوص است به واجبات تعبدی در حالی که واجبات توسلی که قصد قربت دارش لازم نیست نتونه قصد قربت باشه اشکالی نداره که دفن میت که لازم نیست به قصد قربت باشه پول بگیره بر دفن میت میتونه اتیانم بکنه میتونه عملم بکنه ثانیاً این که شما دارید فرق بین واجب و مندوب میگذارید میگید اگه مستحب باشه یجوز اخذ الاجرت علیه واجب باشه لا یجوز اخذ الاجرت علیه مستحب به تعبدی هم که اگر اینطور باشه پول بگیره نمیتونه قصد قربت بکنه نافله ظهرش هم نمیتونه بخونه نافله صبحش هم نمیتونه بخونه در حالی که اونجا این حرف رو نمیزنید نمیگید لا یجوز اخذ الاجرت علی المستحبات توسط تعبدیه به ما انه واجب میگی حول هوش بحث رو دقیق حساب بکنید دلیلتون با مدعا بخونه دلیل این است مدعا این است که لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب به ما هو واجبون یه دلیلی بیاری دقیقا منطبق بری که هر چه واجب شد لا یجوز و هر چه واجب نشد با واجب فرض داره و همین عملی که الان واجبه اگه فرض میکردیم واجب نبود و حتی اگر مستحب بود جایز بود بحثمون در چنین جایی است پس اینی هم که فرض کنیم گرفتن پول منافات با قصد اخلاص داره و در این موارد نمیتونه اخذ اجرت بکنه نتونه ولی این نه به عنوان انه واجب بل به عنوان اینکه لایق در بر تحویلش لایق در بر عملش و این در سایر موارد هم هست در چیزایی که مربوط به واجبات هم نباشه اگر لایق در بر تحویلش عمله اجیر شده صبح تا غروب مثلا یه چاله حوض برداره نمیتونه ازش نمیاد این اجاره باطله کاری که ازش نمیاد بی خود اجاره اجیر شده اختصاص به واجب و غیر واجب نداره پس این دلیلم به درد این مطلب نمیخوره در این حال این بحث یعنی این مطلب که اخذ اجرت منافات با قصد قربت داره این مطلب خودش یک مطلب اساسی است که در این مبحث طرح شده و مورد گفتگو قرار گرفته ولو شیخ عرض کردم در ابتدا با همین مقدار میگه این ارتباط قوی با بحث ما نداره ولی در این حال اگر این مطلب درست بشه خواه ناخواه در یک قسمت از اعمال واجب واجبات تعبدی این اثر رو خواهد داشت که بالاخره اخذ الاجرتش میشه حرام اجارش میشه باطل ولو حالا نه به عنوان انه واجبون به جهتی از جهات دیگر این است که این مطلب مورد بحث و گفتگوی سنگین تری قرار گرفته است بعضی ها خواستن اینو جواب بدن قطع نظر از بحثشی که نه اخذ اجرت در واجبات تعبدی منافات با قصد اخلاص ندارد میتوان اخذ الاجره بکنه و قصد اخلاص هم بکنه بل یؤکد الاخلاص پول که گرفت اخلاصش قوی تر هم میشه به قول یکی از آقایون یه وقتی با صورت طنز میگفت هر جا که محرم از اون پولش بیشتر باشه احساس مسئولیت هم بر طلبه قوی تر میشه بیشتر احساس مسئولیت میکنه هر جا پولش کمتر باشه نه خیلی احساس مسئولیت نمیکنه که اونجا بره حالا گاهی پول گرفتن به قول این آقا اخلاص رو قوی تر هم میکنه تأکید میکنه چرا؟ و برای اینکه وقتی اجیر شد خود این اجاره باعث میشه یک تکلیف شرعی دیگه هم بیاد رو دوشش. تا به حال نماز ظهر براش واجب بود، حالا اجیرم شده که نماز ظهر بخونه. 100 تومن از یه آقایی گرفته که نماز ظهر امروز چه حتما بخونه مثلا. خب یه امر دیگه هم داره، امر اوفو بالعقود، اوفو بالنظر، اوفو بالعقد، اوفو بالاجاره. این اجاره‌ای که بسته باید بهش وفا بکنه، این امرم میاد رو کلش. بنابراین دو امری میشه، این امرم امر الهیه. کی بهش میگه وفای به نظر بکن؟ کی واجب کرده وفای به عقدش بکنه، وفای به اجارش بکنه؟ باز امر الهی سینم. پس این تأکید میکنه اخلاص رو و دیگه حالا بیشتر از ترس خدا پا میشه این امر رو انجام میده. دو تا ترس خدایی توش پیدا میشه. اگر نماز ظهرشو امروز نخونه، روز قیامت دو تا چوبش میزنم. یک چوب این که چرا نماز ظهر نخوندی، یه چوب این که چرا عمل به اجارت نکرد. اینطور نیست مگر؟ عمل به اجاره واجب میشه دیگه. پس بنابراین الان ترسش دو برابر شد، وجوبش دو چندان شد، پس اخلاصش تأکید می شود و زیادتر می شود. این حرفی که بعضی زد. مرحوم شیخ علیه رحمه این مطلب رو تحلیل می کنه. خوب دقت کنید، بحث بسیار دقیقیه، از مباحثی است که هنوز هم روشن نیست و اختلاف اقوال و انظار در این مسئله بسیار زیاد. اولا در اینجا دقت کنید که بحث ما در اجرت بر واجبات رو گم نکنید با استیجار بر واجبات مشهور، استیجار بر اعمال عبادی و امثال اینا. یه وقتی این است که من اجرت میگیرم، اجیر میشم، نمازی رو که بر زید واجب بوده و نخونده و قضا شده و الحمدلله مرده، حالا نماز او رو بخونم. این قبل از استیجار بر من واجب نبود. این اجرت بر اعمال عبادی که الان کم و بیش متعارفه، اینجوره، عملی است که ذاتاً واجب بر دیگری بوده، حالا هم که مرده پسر بزرگش مثلا باید چشمش دراد این نماز رو بخونه، حالا میاد دیگری رو اجیر میکنه. اجاره می شود، اجیر می شود برای اتیان واجب دیگری. این یکیه. اونی که فعلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که نه، همین نماز ظهری که امروز ظهر خودم برام واجب می شود یا واجب شده، همینم اجیر بشم و پول بگیرم براش اتیان بکنم. همین دفن میتی که بر خود من واجبه اجرت بگیرم و انجام بدهم. همین مسئله گفتنی که برای شما این طلب واجب میشه اجرت بگیری و انجام بدی. همین امر به معروف و نهی از منکری که واجب شد، همونو اجرت بگیری و انجام بدی. چیزی که بر خودت واجب هست اجرت هم بگیری. مورد بس اینه، گم نشه با اون بحث. و لذا مرحوم شیخ هم روی اینجا بحث میکنه، میگه فرض ما در این مسئله است. بیایید ببینیم اینی که شما میگید پول گرفتن تأکید میکنه، مؤکد اخلاصه، معنات مقصودتون چی؟ دو جور میتونیم این حرف رو معنا کنیم در بیان حرف گوینده. منم این دو جور رو با هم دیگه خلطش کردم، مخلوط کردم و گفتم، اما حالا بازش میتونی. اینی که شما میگید گرفتن پول تأکید میکند اخلاص را، مقصودتون چی؟ آیا مقصودتون این است که تأکید میکند وجوب قصد اخلاص را؟ یعنی حالا که اجیر شدی از دو راهیه برد لازم میشود قصد اخلاص، لازم میشه، لزومش تأکید میشه، از دو ناحیه برات واجب میشه قصد قربت کردن، اینه مقصود؟ یا نه میخوای بگی عملا در مقام اتیان تأکید می شود، یعنی وقتی وارد عمل میشی بیشتر قصد اخلاص درت می جوشه. این دوتا با هم فرق می کنه. یک صحبت، صحبت تأکید وجوب، وجوب حکم اون الزام الهی است. آیا از جانب پروردگار تأکید میشه که بیشتر بد میگه با قصد اخلاص بیار، یا نه مقصود اینه که در مقام عمل وقتی که من وارد عمل میشم قصد اخلاص بیشتر در میجوشد؟ اگر مقصود شق اول ممکنه مقصود او باشه، اینجور بیان کنیم، لابلای بیانمون اینجور داشتیم که تا به حال یه واجب به گردن من بود، حالا دوتا واجبه. یه واجب سابقا این بود که به من میگفت امر الهی سل الظهر، حالا دوتا امر الهی هست، یکی سل الظهر، یکی اوفه بالاجاره. پس دوتا واجب دارم از جانب پروردگار، تأکید میکنه که باید به قصد قربت بیاری. دوتا واجب، دوتا امر، دوتا چماق بالا سرمه. ها مرحوم شیخ میگه اگه مقصود اینه، این حرف درست نیست. برای اینکه درسته که دوتا امر دارم، اما یه امرش که سل ظهره، میگه بله نماز ظهر بخون، تو نماز ظهرم نوشته که با قصد قربت بخون. پس امر سل ظهر امر تعبدی است، این چماق چماق تعبدی است، اما امر اوفه بالاجاره امر تعبدی نیست که. امر اوفو بالعقود از اوامر توسلی است، وفای به اجاره، وفای به عقد، امثال اینا که توش قصد قربت لازم نیست. شما وقتی کتاب تو فروختی به زید، امر اوفو بالعقود میگه کتاب رو تحویلش بده. دلم نمیخواد، پشیمون شدم، نمیخوام کتاب رو تحویلش بدم، به زورم میگیرن از این عمل شد ولو به زورم انجام بده، هیچ هم قصد قربت ندارم. عمل اوفو بالعقود، امر اوفو بالعقود امر تعبدی نیست که قصد قربت درش بخواد، بلکه توسلی است. بنابراین ولو دوتا امره، اما یه امرش با قصد اخلاص کاری نداره، منهای قصد اخلاصه. پس اونی که مربوطه به قصد اخلاصه یه امر بیشتر نیست. بنابراین کوتاهی اینی که میگید وجوب قصد اخلاص دو چندان شد، وجوب قصد اخلاص دو چندانی در اینجا ما نداریم که. این اگر در مقام امر مقصودتون، و اما اگر در مقام عمل مقصودتونه، یعنی در مقام عمل خواه ناخواه وقتی پول گرفتم و اجیر شدم و قول دادم و عهد بستم برای خاطر خدا بیشتر انجام میدم، بیشتر باعث میشه که قصد الهی داشته باشم، این دیگه مرحوم شیخ میگه یه چیزیست وجدانی خود انسان. آیا وجدانن اینو میتونید بپذیرید؟ جایی که هیچ صحبت پول توش نبود یه خورده بر خدا انجام بدم، حالا که پای پول توش اومد، ها قصد خداییم خیلی شدیدتر بشه. این شیخ میگه خلاف وجدانه. وقتی که صحبت پول آمد و دایی و محرک پول شد، این دیگه قصد اخلاص ضعیفتر میشه، یعنی اون محرک وجود من، موتوری که در وجود من روشن میشه و من رو وادار به این کار میکنه. تا به حال فقط خدا بود و ترس از خدا، حالا دیگه پول گرفتنه. این که بگی نه پول گرفتن تأکید میکنه اخلاص رو، این خلاف وجدانه و چنین چیزی نیست. این یه مطلب. حالا اینو در این بیان دوباره چیزی بگید. بیان دیگری که بعضیا طرح کردن، گفتن آقا چرا با قصد قربت با اجاره هم قصد قربت میتونه بکنه و درستم هست و مثلا چه بسا تأکیدم میکنه برای اینکه درست اجیر شد. اما اجیر بر چی میشه؟ آیا اجیر میشود بر اینکه یه چهار رکعت نماز بخونه، یه چهار رکعتی، یا اجیر میشود بر اینکه چهار رکعت نماز ظهر بخونه؟ نماز ظهر چیه؟ چهار رکعت با سجود و رکوع و قیام و قعود و همه اینها و قصد قربت. پس اجیر شده بر اینکه نماز با قصد قربت بخونه. بله، پس امر اوفو بالاجاره میگه نماز با قصد قربت بخون، بنابراین تأکید میکنه امر نماز با قصد و قربت را. شو مرحوم شیخ میفرماید این حرف بعضیا گفتن و این تعبیری است که در اینجا به این شکل تعبیر کردن، گفتن اجاره بر واجبات هم حتی در واجبات تعبدی میشه از قبیل دایی الدایی، ایجاد داعی الدایی. نماز چهار رکعتی با قصد قربت، این قصد قربت رو توش روشن کنه که انجام بشه. پس او دایی میشه بر ایجاد این دایی قصد قربت. من شاید تا به حال خیلی به فکر این نبودم که باشم با قصد قربت نماز بخونم، اما حالا که اجیر شدم دایی شد که حتما چهار رکعت نماز به قصد قربت بخوانم. پس میشه از قبیل ایجاد و دایی الدایی و از این نظر درسته، اشکالی نداره و مؤکدم میشه. مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید این حرف تصویر درستی نداره. درسته امر اوفو بالاجاره میگه نماز با قصد قربت بیار، اما صحبت ها همش تو اینه که دیگه نمیتونی بیاری. درسته که توی اوفو بالاجاره این است که نماز با قصد قربت بیار، اما حالایی که محرکه اونی که تو رو بلند میکنه که پاشی نماز بخونی، اون پولیه که میخوای بگیری، دیگه قصد قربت نمیاد برام. لا یمکن، قدرت نداری. ولذا از همینجاست که اول بابم گفتیم، اول بحثم گفتیم که بطلانش نه از ناحیه عنوان وجوب، بل از ناحیه عدم القدرت علل استیفا و قدرت بر اتیان نداشتنه. وقتی صحبت پول اومد دیگه نمیتونه بگه، گفتن به لفظ که نیست. اینی که میگیم عملی به قصد قربت بیاد، مقصودمون نیست که تنها اول عمل بگه چهار رکعت نماز میخونم به قصد قربت. نه، واقعا اون چه که محرکشه، اون آتشی که تو دلش روشن شده و او رو از رخت خواب بلند میکنه برای خوندن این نماز، ترس از خدا باشه. و میبینیم نیست، وقتی برای خاطر پوله، این پول محرکشه، این حالت درش نیست، قدرت نداره برای اتیانش. بله، اینجا اشتباه میشه گاهی به اعمال استیجاری بر عمل غیر، این اشتباه اینجا پیدا شد. در اونجایی که کسی اجیر میشود بر عمل دیگری، اونجا این حرف درسته، ایجاد و دایی الدایی، و اونجا حقیقتش با اینجا تفاوت میکنه. وقتی کسی اجیر میشه بر عمل غیر، معناش میکنه اجیر میشود که خودت را به جای او حساب کن. اعمال نیابی، اینی که کسی نیابتن از غیر انجام بده یک عملی را، معناش اینه که خودش رو تنزیل کنه منزله منوعه. فرض کنه این آقایی که پشت نماز میکنه، فرض کنه خودش رو اون مرده، و اون وقت چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصر، چهار رکعت نماز عشا، امثال اینا رو میخونه. پس یک عمل در اونجا اینه که خودش رو به جای او فرض کند، خودش رو به جای او قرار بدهد، وقتی به جای او قرار داد چم نگجب برش چار رکت نماز به قصد قربت، اجیر می شود به وسیله اجاره خود رو به جای او قرار می دهد و این دایی میشه بر ایجاد این دایی که حالا نماز چار رکتی به ذمش بیاد و انجام بدهد به قصد قربت. اونجا دایی لدایی میشه، اما در حقیقت اجاره تعلق میگیره، پول گرفتن میشه در مقابل اون قسمت مقدمی، نه در مقابل خود نماز. پول میگیرد در مقابل اینکه خودش رو به جای او قرار بدهد، نه در مقابل اینکه نماز بخواند. وقتی خودش رو به جای او قرار داد، نماز به عنوان یک تکلیف الهی میاد رو سرش و به اون عنوان و به اون قصد انجام میدهد. پس حقیقت عمل استیجاری دو مرحله‌ای میشه، دو رتبه‌ای میشه و اینو نمیشه مقایسه کرد با اون تکلیفی که به خود من تعلق گرفته، به من شخص خودم گفته شده صلی ظهر، حالا پول بگیرم برای همین نماز ظهرم. این دو تا قابل مقایسه است. تا اینجا دو مطلب. مطلبی که کسی بگه یؤکد الاخلاص مطلقا به اون بیان، مطلب دوم ایجاد دایی لدایی. اینها رو حالا در کلام شیخ ببینیم این قلتقل تا ببینیم به کجا میرسه.
نه
نه نیابت
نیست.
چرا نماز میخونه؟ نماز خود چه میخونه؟ نماز او رو یا نماز خودمو؟ در کدوم مسئله اول مقصود؟ تو کدوم مسئله؟ میدونم پول بگیره که نماز خود چه بخونه یا نماز اون میت رو بخونه. آن برای در اونجا، بله اونجا دو مرحله. یک پول میگیره برای این که به جای او قرار داده بشه، دو نماز رو میخونه به قصد قربت. الخامس مما یحرم التکسب به، از چیزهایی که گفته شده حرام از کسب کردن به اون و پول گرفتن در مقابل اون، ما یجب علی الانسان فعله، اون چی که واجب است بر انسان انجام آن. حالا چه این فعل، چه این وجوب، وجوب عینی باشد یا وجوب کفایی، چه تعبدی باشد و چه توسلی، در هر چهار قسمش گفته شده. علل مشهور کما فی المسالک، مسالک گفته مشهور اینه، بل ان مجمع البرهان کأن دلیل قل اجماع، مجمع البرهان نقل شده که گفته کأن دلیل این مطلب اجماعه. و ظاهر ان نسبته الى الشهر فی المسالک، مرحوم شیخ میگه کأن اجماع مجمع البرهان درستره. چرا صاحب مسالک گفته شهرت؟ شهرت جاییست که مخالف داشته باشی. صاحب مسالک یه مخالف دیده و لذا گفته شهرت. کیو مخالف دیده؟ مرحوم سید مرتضی را، که سید مرتضی فرموده اخذ اجرت بر تجهیز میت اشکالی ندارد، اجرت بر کفن و دفن میت حلاله. این فتوا را از سید مرتضی دیده، حکم کرده به شهرت، گفته پس مسئله حرمت شهرت نه اجماع. در حالی که نه، این استنباط مرحوم صاحب مسالک شهید درست نیست، اجماع مجمع البرهان درست تره. چرا؟ شیخ میگه سید مرتضی ولو فرموده که گرفتن اجرت بر تجهیز میت جایزون، اما سید مرتضی اختلافش اختلاف موضوعی است، نه اختلاف در کبرا و در حکم. سید مرتضی هم قبول دارد که اخذ اجرت علل واجبات حرامون، اینو هم سید مرتضی هم قبول داره. فقط در مورد تجهیز میت یه اختلاف صغروی هست. قد یقال عده اینطور فتواشونه که تجهیز میت اولا به ذات واجب است و به پسر همون میت بر ولی اون میت، اون کسی که الان ولایتش به عهده اوست بر او واجبه، بر مردم دیگه واجب نیست، مگر یه جایی که میتی باشه که ولی شناخته نشه و ناشناس باشه، اون وقت بیفته به عهده همه مردم. و الا در موردی که کسی پسر داره، پدر داره، ولی داره، تجهیز او بر ولیش واجبه، بر غیر او واجب نیست. حالا اگر غیر خواست این کار رو بکنه، پسرش آمد، پدرش آمد، گفت آقا من تو حوصله‌اش ندارم، بیا این پولو بده، تو این کار رو بکن، یجوز، چرا؟ برای اینکه واجب نبود براش. پس اگر سید مرتضی میگه یجوز و اخذ الاجره بر تجهیز میت، چون تجهیز میت جز واجبات نمیدونه، نه این که جایز بداند اخذ اجرت بر واجب را. و ظاهر این که نسبته الی شهرت فی المسالک، مسالک که نسبت به شهرت داده، در مقابل قول سید بوده، چون سید گفته یجوز، لذا گفته پس شهرت بر حرمته. ولی سید اشکال به شیخ تو همینجا شروع میشه، سید مخالف است در وجوب تجهیز میت علی غیر الولی، اینو قبول نداره که تجهیز میت بر غیر ولی واجب باشه. لا فی حرمت اخذ الاجرت علی تقدیر الوجوب علی، نه این که علی فرض الوجوب حرمت را قبول نداشته باشه، حرمت اخذ الاجرت را بر فرض وجوب قبول داره و در این مسئله مخالف نیست، فرض وجوبش رو قبول نداره، صغراش رو قبول نداره. پس بهتر همون اجماع مجموع البرهانه. و فی جامع المقاصد الاجماع علی عدم جواز اخذ الاجره علی تعلیم صيغه النکاح او القائها علی المتعاقدین، متقاعدین غلط نیست، متعاقدین باشه. گفته است اجماع داریم بر این که جایز نیست اجرت گرفتن بر یاد دادن صیغه نکاح یا القائش بر متعاقدین، طرفینی که میخوان عقد بخونن، اینها رو عقد براشون بخونه یا به اونها بگه و اونا یاد بگیرن خودشون عقد بخونن، واجبه، جزء واجباته که مسائل شرعی رو بهش یاد بده، بنابراین اجرت نمیتونه بگیره. اینا اجماع. و کأن لمثل هذا و نحوه ذکر فی الریاض ان علی هذا الحکم الاجماع فی کلام جماعت و هو الحجه. برای خاطر همین عبارات فقها که در ریاض فرموده که این حکم حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد اجماع است در کلمات عده‌ای، و همین اجماع هم دلیل مسئله است و هو الحجه، اجماع دلیل مسئله. و این مقدمه بحث. وعلم ان موضوع هذه المساله ما اذا كان الواجب على العامل، من ما اذا كان للواجب على العامل منفعه تعود الى من يقتل باذائه المال. مورد بحث ما اولا گم نکنی جایی است که در انجام این واجب یه منفعتی باشه که برسه به مستأجر، به اجیر کننده، اما اگر منفعتی نداشته باشه اجاره میشه باطل، نه به ما انه واجبون، به ما انه که منفعت نداره برای اجیر کننده. پس مورد بحث جایی است که لل واجب، برای لل واجب علل عامل، چیزی که بر این شخص عامل و فاعل واجبه یه منفعتی توش باشه که برگشت کند اون منفعت به کسی که پول در مقابلش میده، مثلا کما لوکان کفایی، یا واجب از قبیل واجبات کفایی مثلا باشه و اون شخص پول دهنده بخواد اینو بذاره گردن شما انجام بدی تا از خودش ساقط بشه و اراد سقوط اومن فستعجر غیره، دیگری رو استیجار میکنه تا از گردن خودش برداشته بشه. یا ولو واجب عینی است، او کان عینی یعن علل عامل، در کسی که انجام میده واجب عینی خودش باشه، ولی در این حال رجع نفعه من الى بازل المال، یه نفعی به شخص بازل، به اون پول دهنده برسه. کل قضا للمدعی، قضاوت، کسی مدعی است و میگه پول من اون یارو خورده و قضاوت کنید و بگیرید به من بدید، میگن قضاوت واجبه و نمیشه پول در مقابلش گرفت، مثلا واجباته، ولی نفعی داره که برگرده به مدعی. مدعی اگر میاد پول میده، میخواد در اثر این قضاوت بعد منافعی استیفا کنه برای خودش. قضاوت یا به اینن در مواردی که قضاوت واجب عینی بشه، کفایی بشه که در قسم اول، عینی هم بشه باز منفعتی داره که به مستأجر بازگشت. و به عبارت نقطه مورد بحث ما، مورد الکلام، ما لو فرض مستحبا لجاز الاستیجار علیه. حساب نکنید که اگر اجاره از یه جهات دیگه اشکال داشته باشه، اونا رو به بحث نکشید. بحث ما در جاییست که اگر همین عمل مستحب بود، صفت وجوب رو نداشت، اشکالی درش نبود، میگفتیم اجاره درسته. اما اون جایی که اگرم مستحب بود یا مباح هم بود، بازم اجاره از یه جهات دیگه باطل بود، او ربطی به این بحث نداره. مورد کلام اونجاییست که اگر فرض میکردیم مستحب بود، جایز بود استیجار، لأن الکلام فی کون مجرد الوجوب علی الشخص مانعا ان اخذ الاجرت علی. بحث ما در اینه که مجرد صفت وجوب باعث بشه که مانع بشه از اخذ اجرت. فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه لا یجوز اخذ الاجرت علی، مثل فعل نماز ظهری که بر خودش میخونه جایز نیست اخذ اجرت، اون معلوم، اما نه به عنوان این که واجبه. نافلش هم بود جایز نبود، بل عدم وصول عوض المال الى بازله، برای اینکه نماز ظهر تو بر دیگری فایده نداره که اثری بر اون پول دهنده نمیگذاره. فان النافله ایزن کذالک، ولذا نافله ظهرش هم نمیتونه در مقابلش پول بگیره، واجب بودن و نبودن درش تاثیر نداره. بله فرض کنیم همین نماز ظهر ممکنه یه جاهایی منفعتی به شخص پول دهنده برسونه، رفتی یه جایی میخوای مثلا نری رد میشی، یه کسی میگه آقا نماز ظهر تو خوندی یا نه؟ میگه نه نخوندم. میگه من حاضرم 100 تا بدم واسه اینجا نماز ظهر تو بخونی. چرا؟ برای اینکه من بلد نیستم نماز بخونم، میخوام پول سرت اقتدار کنم. خب یه منفعتی عائد اون میشه، تو الان واسه نماز ظهر بخونی، نه نماز ظهر خودتو، اما برای اینکه او بتونه اقتدار کنه و از حمد و سوره خوندن راحت بشه مثلا. خب گاهی اینطور میشه. پس بنابراین در این موارد به حساب خودش باید هر جای حساب کرد. اینو نمیشه رو عنوان وجوب آورد. و من هنا یعلم، این بحث اول، از اینجا منتقل میشیم به بحث دوم. یه بحث عنوان شده که اگر اخذ اجرت بر واجب بشه دیگه قصد اخلاص نمیشه. اولا این مطلب ممکنه بعضی جاها درست باشه، ولی این دلیل این بحث نیست، چون در توسلیات نمیاد، در مستحبات هم خیلی جاها مانع از قصد اخلاص میشه. پس اون مانع شدن باعث میشه که من نتونم مورد استیجارمو تحویل بدم. این هر اجاره‌ای که نتونم مورد استیجارمو تحویل بدم باطلون، اختصاص به وجوب نداره. و من هنا یعلم فساد الاستدلال بر این مطلب، این مطلبی که اخذ الاجرت علی الواجب محرم به منافات ذلک للاخلاص فی العمل، که گفتن این پول گرفتن منافات با اخلاص داره، لانتقاضه تردم و اکسن بالمندوب و الواجب توسلی، این استدلال درست نیست. برای اینکه این استدلال به درد این بحث نمیخوره، هم نقض داره تردم و هم اکسن، هم جامعه افراد نیست هم مانع اغیار نیست. اما جامعه افراد نیست، در واجبات توسلی این دلیل نمیاد، خب منافات داشته باشه با قصد اخلاص چطور میشه؟ و هم مانع اغیار نیست، در مستحبات مندوب هم این دلیل میاد، در حالی که در اونجا این حرف رو نمیزنی. پس بنابراین این دلیل به درد نمیاد. لانتقاضهی تردن و اکسن بالمندوب و الواجب توسلی، از نظر شیوع شامل مندوب هم میشه، در حالی که مندوب رو میگید جایزه. از نظر عکس و تر، مانع اغیار بودنش، جامع افراد بودنش، شامل توسلی هم میشه، در حالی که در توسلی قصد قربتی لزوم نداره. وقد یورد دو زارج، ما این بحث را، استدلال به قضیه قصد قربت را به همین یه خط ازش عبور کردیم، ولی بعضی آمدن این بحث رو گسترده تر کردن، خواستن میگن نه اصلا اخذ الاجره منافات با قصد قربت نداره. بعضی ها رد کردن این مطلب را به این که تضاعف وجوب به سبب اجاره یؤکد الاخلاص، نه تنها منافات با قصد اخلاص نداره بل تأکید می کند اخلاص را، عبارت کوتاه مجمل و فیه. این عرض اولا یک اشکال اجاره یه عملی سین چنین که شخصی میاد شما یه خاص رو اجیر میکنه، شما میگید اجاره شدم، اجیر شدم برای اینکه این نماز رو امروز بخونم، این کار رو امروز انجام بدم. این امر میاره، اوفو میاره. خب این شخص اینجا رو میگفت اوفو، مؤکد میشه، یک امر جدید میشه، یه مطور دوم هم روشن میشه، تأکید میکنه. ما بحثمون در اخذ مال به ازای واجبات از اول به عنوان اجاره مطرح نکردیم، گفتیم تکسب به واجب. هر نوع کسی و هر نوع پولی در مقابل عملی که واجب گرفتنش اشکال دارن. یه نحوه از پول گرفتنش هم اینه، اگر کسی اینجور بگه این مثلا چیکارش میکنیم، بیاد بگه آهای هر که امروز نماز زورشو بخونه 100 تومن میدم، نگفت یکی یک با شما، شما هم نگفتی قبل تو، هر که امروز نماز زورشو بخونه 100 تومن میدم. این چطوره؟ این چی بهش میگن؟ اولا اسمش چیه؟ این بهش میگیم جعاله، عقدیست. البته معروف اون وقتا مثالی که میزد در لمعه، میگفت کسی الاغش گم شده، گفت هر که الاغ من پیدا کنه مثلا 100 تومن میدم، این میشه جعاله. خب اختصاص به الاغ که نداره که قضیه. هر اینجور عمل رو به طور کلی اگر کسی ایجاب کرد، دیگری هم پاشد به این عنوان این کار رو انجام داد، این جعاله است و مستحق اون پول میشه. آیا میتونه به این شکل بر واجب پول بگیره یا نه؟ اینم مورد بحثه، در حالی که دیگه اینجا امر اوفو نداره. اینجا کسی به شما واجب نمی کنه که پاشی انجام بدی، که پس لازمش اینه که بگی اگر بخوای به این شکل رد بکنی دلیل گفت و بگی امر اوفو بالاجاره مؤکد اخلاصه و منافات با اخلاص نداره، بگی فرق است بین اجاره و جعاله، در حالی که فقها کل تکسبن رو گفتن اشکال داره. و فیه مضافن الی اقتضاء ذلک الفرق بین الاجاره و الجعاله حیث ان الجعاله لا یوجب العمل علی العامل، جعاله موجب وجود نیست و ناچار باید شما فرق بگذارید، و حال اینکه فقها فرق نگذاشتن این یک اشکال، انه اشکال دیگه اینه که این کجاش مؤکد اخلاصه؟ آیا منظور مؤکد وجوب اخلاصه یا مؤکد حصول اخلاصه؟ در مقام امر تأکید می کند وجوب قصد اخلاص را، یا در مقام عمل موجب قصد اخلاص بیشتر می شود؟ انهو ان ارید این که تضاعف وجوب دوتا واجب شدن مؤکد میشه اشتراط اخلاص را، فلا ریبه این که وجوب حاصل به اجاره وجوب توسلی است که شرط نیست در حصول اون چه که واجب شده به وسیله امر اوفو بالاجاره قصد قربت. من نقرض المستدل، علاوه بر این که اشکال اون مستدلی که میگفت منافات داره، منافات در مقام عمل رو میگفت، میگفت دیگه نمیتونی اتیان بکنی، نمیگفت که واجبش کم و زیاد میشه. من که قرض مستدل منافات قصد اخذ مال با تحقق اخلاص در مقام حصول و عمله، نه با تحقق و اعتبارش در وجوب. پس این قسمت دوم جواب اون اشکالم میده، که اگر بگیم نه اوفو بالاجاره درستی که خودش قصد امر توسلیست، اما میاد رو نمازی که تو نماز قصد قربت هست، پس اوفو میگه قصد قربتم بکن، میگه ولی من نمیتونم دیگه قصد کنم، اشکال نتوانستنه. و اگر مرادتون این است که نه عملا وقتی پول گرفتم بهتر قصد قربت میاد، و ان ارید انه یؤکد تحقق الاخلاص من العامل، عملا بهتر قصد قربت میکنم، فهو مخالف للواقع قطعا، این وجدانا مخالفه با خارجه، وقتی پول گرفت دیگه برای خاطر پول انجام میده. لان ما لا یترتب علیه اجر دنیوی اخلص مما یترتب علیه ذلک به حکم الوجدان، چیزی که منافعی در دنیا برای انسان نداره و برای انسان واجب میشه و انجام میده، انسان نیتش خالص‌تره تا اون چیزی که یک منافع دنیوی براش داشته باشه. هذا معنى الوجوب الناشی من الاجاره انما يتعلق ب بالوفا به عقد الاجاره و مقتضی اخلاص المعتبر فی ترتب الثواب علی مخالفت موافقت هذا الامر ولو لم يعتبر فی سقوطه هو اتیان الفعل من حیث استحقاق المستأجر له به ازاء ماله فهذا المعنى ينافي وجوب اتيان العباده لاجل استحقاقه تعالى اياه. بر فرض امر اجاره هم بشه تعبدی. تعبدی معناش چیه؟ میگه عمل به اجارت کن برای خدا. معنای این مطلب این است که بگی این چهار رکعت نماز رو میخونم برای اینکه برای خاطر خدا عمل به اجاره کرده باشم. امر به اجاره قصدش اینجوری از آب در میاد، در حالی که اون قصدی که در این نماز ظهر لازمه اینه که بگیم نماز ظهر رو برای خاطر خدا میخونم، نه عمل به اجاره را برای خاطر این که برای خاطر خدا طلب اون مستأجر رو ادا کرده باشم. اینجا قصد قربت میخوره به دو جا، قصد قربت در اوفو بالاجاره به یه جا میخوره، قصد قربت در نماز به یه جای دیگه. با اینکه وجوبی که ناشیست از اجاره تعلق میگیرد، این وجوب به وفای به عقد اجاره اوفو بالعقود و مقتضای اخلاص که معتبر است در ترتب ثواب، حالا اگر خواسته باشه در این اوفو بالاجاره قصد اخلاص بکنه که گفتیم لازم نیست، اگه لازم باشه و یا خواسته باشه قصد قربت در موافقت با این امر بکنه ولو اینکه این قصد قربت معتبر نیست در سقوط اون امر، مقتضای قصد قربتش چیه؟ هو اتیان الفعل، اینجوری بیاره من حیث استحقاق المستأجر له به ازاء ماله، بگه برای خاطر خدا این عمل رو میارم که چون این آقا طلب کارمه. فهذا المعنى ينافي وجوب اتيان العباده لاجل استحقاقه تعالى يا، نمیتونه بگه پس این عمل رو میارم برای اینکه خاطر خدا، برای اینکه خدا از من میخواد. ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفا كما في الجعاله لم يمكن قصد الاخلاص، ولذا اگر این عقد واجب نبود مثل در واجب جعاله که واجب العمل نیست، نمیتونست به اون عملش قصد قربت بکنه مع قصد استحقاق العوض، با اینکه قصد پول گرفتن داشت دیگه قصد قربتش نمیاد. فلا اخلاص هنا حتی یؤکده وجوب الوفا بعد الایجاب، پس اخلاصی در کار نیست تا وجوب وفا بعد الایجاب بالاجاره مؤکد اون اخلاص بشود. فلمانع و حقیقتا نتیجتا این که در این موارد اون چه که مانعه عدم قدرت بر ایجاد فعل صحیح هست به ازای عوض، سوا این که معاوضه لازم باشد یا جایز، به عقد اجاره باشه که واجب الوفا باشه یا به عقد جعاله باشه که جایز باشه و واجب الوفا نبوده باشد. در هر حال وقتی صحبت پول اومد این عمل رو برای خاطر پول انجام میده نه به قصد قربت.